جاوید نیمیل تا سرده بخیر رخلی.
تشکر شبر صاحب، از شما سلام عرض میکنم و عصر همیتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه با وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. در صدر گزارش‌های خبری ما، از نگرانی جامعه بین‌المللی از موجودیت فساد اداری در افغانستان در آستانه برگزاری کنفرانس توکیو خواهید شنید. از اظهارات یکی از مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان هم برایتون خواهیم گفت که میگوید وضعیت 50% از زخمی‌های آتش‌سوزی اخیر در شهر کابل وخیم است. سایر گزارش‌ها را هم برایتون داریم، اما نخست خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که احمد جعفر احمدی پیشکش می‌کند.
منشی عمومی ناتو میگوید نیروهای افغان در پایان سال 2014 میلادی توانایی تامین امنیت کشورشان را خواهند داشت. وزارت صحت عامه افغانستان وضعیت شماری از افراد را وخیم میداند که در نتیجه آتش سوزی اخیر در کابل زخمی شدند. و ایالات متحده آمریکا، فرانسه و بریتانیا امروز خواهان وضع تعزیرات شدیدتر بر رژیم سوریه شدند. سلام مجدد به شما. منشی عمومی ناتو انریس فاگ راسموسن امروز گفت وی باور دارد که نیروهای افغان در پایان سال 2014 میلادی توانایی تامین امنیت کشورشان را خواهند داشت. راسموسن این موضوع را پس از دیدار با صدر اعظم کرواسیا در یک نشست خبری در زغرب، مرکز این کشور گفت. قرار است در سال 2014 نقش جنگی نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان به نقش حمایوی مبدل شود. نمایندگان حدود 70 کشور و سازمان به روز یک شنبه در شهر توکیو با هم ملاقات می کنند. هدف از این دیداران است تا برای حمایت از افغانستان و کمک مالی با این کشور پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 تعهد صورت گیرد. رئیس جمهور افغانستان گفته است وی می خواهد برای 3 سال اول پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان سالانه 4 میلیارد دلار با این کشور کمک شود. وزارت صحت عامه افغانستان وضعیت شماری از افراد را وخیم می‌خواند که در نتیجه آتش سوزی اخیر در کابل زخمی شدند. دکتر سید کبیر امیری، رئیس شفاخانه های مرکز در وزارت صحت عامه، به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر 10 تن از زخمی های این حادثه در شفاخانه ها بستری اند.
معلومه 90 نفر ما مجروح داریم و 9 کشته. 50% وضعیت زخمی های ما وخیم است. از این جمله امکان داره یک در حدود 30 نفر از 35 نفرش رخصت شده به شفاخانه است. متبقی که ماندن 50% وضعیت وخیم است.
قماندانی امنیه کابل گفته است که در نتیجه آتش سوزی روز چهارشنبه در یک ذخیرگاه گاز مایع در منطقه پکتیاکوت کابل حدود 17 تن کشته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. این هم مشروع تازه ترین تحولات منطقه و جهانی. ایالات متحده آمریکا، فرانسه و بریتانیا امروز خواهان وضع تعزیرات شدیدتر بر رژیم سوریه شدند. این کشورها از سوریه و چین نیز به خاطر انتقاد کردند که مانع تلاش‌ها به هدف ختم منازعه در سوریه می‌شوند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون امروز در جلسه موسوم با دوستان سوریه در پاریس در این مورد صحبت کرد. او خواهان قطعنامه سازمان ملل متحد روی انتقال سیاسی در سوریه شد تا از تعزیرات علیه رئیس جمهور بشار اسد و حلقه داخلی او حمایت شود. او همچنان گفت سوریه و چین مجبورند مسئولیت جلوگیری از اقدامات علیه بشار اسد را به عهده بگیرند.
با شما خیلی ها صادقانه خواهم گفت، فکر نمی کنم روسیه و چین باور داشته باشند که به خاطر نمایندگی از رژیم اسد بهای را بپردازند. یگانه راهی که تغییر خواهد آورد این است که هر کشور حاضر در این نشست به طور فوری واضح بسازند که روسیه و چین به خاطر آن که جلوی پیشرفت را میگیرند بهای را خواهند پرداخت. این دیگر قابل تحمل نیست.
هیئت ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد یک مأمور تحقیق را تعیین کرده تا روی وضعیت در بلاروس تمرکز کند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت این تصمیم را بر اساس آنچه نگرانی‌های جدی در مورد اتهام‌های شکنجه، تداوی نادرست زندانیان و دیگر موارد از سوء استفاده خوانده گرفته است. به این اتهام‌ها در گزارش اشاره شده که در آن از تخطی‌های جدی حقوق بشری از زمان برگزاری انتخابات جمهوری دسامبر سال 2010 در بلاروس خبر داده شده است. مسکو میگوید امیدوار است به منظور تمدید حضور نیروهای روسی در تاجیکستان موافقتنامه ای را با این کشور امضا کند. وزیر دفاع روسیه امروز گفت که او انتظار دارد شروط مالی شامل قرارداد موجود میان روسیه و تاجیکستان که در سال 2014 باطل می شود تغییر نکند. تاجیکستان تلویحاً گفته است می خواهد در بدل میزبانی 3 گروه عساکر محافظ روسی در قلمروش سالانه 300 میلیون دلار دریافت کند. و یک مسجد امروز در آستانه مرکز قزاقستان افتتاح شد. این بزرگترین مسجد در آسیای مرکزی خوانده شده است. کار بالای ساختمان سفید رنگ این مسجد که گنجایش 5000 تن را دارد کمتر از 2 ماه طول کشید. از همراهیتان تشکر. در ادامه برنامه با همکارم جاوید نعیمی باشید.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 6:36 به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات برایتان خواهیم گفت. جامعه بین المللی از موجودیت فساد اداری در افغانستان در آستانه برگزاری کنفرانس توکیو نگرانی دارد. در این مورد صحبت داریم با یک تحلیلگر افغان.
اعتماد که در گذشته وجود داشت و افغانستان چک سفید می دادن و اختیار می دادن که هر طوری که شما می خواهید مصرف کنین مصرف کنین، او گپ تیر شده.
یکی از مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان میگوید وضعیت 50% از زخمی های آتش سوزی اخیر در شهر کابل وخیم است. یکی از زخمی ها بر رادیو زادی چنین گفت:
زبان ساعت 3 بجه بود، من رفتم بالون گاز پکنم به خانه. یه دفعه اونجا یک موتر نو جدید پر از گاز آمد. یک دفعه اون بس سال خوش برید. یک برید دیگه من پیش روی خود دیده نتوانستم.
آیا با بازگشایی راه اکمالاتی نیروهای ناتو از سوی مقامات پاکستانی مشکلات آن کشور با آمریکا حل خواهد شد؟ مطلب در این مورد داریم. حکومت خیبر پشتونخوا پلان را به هدف انتقال کاروانهای اکمالاتی ناتو مطرح کرده است. از تحولات تازه در مورد سوریه نیز برایتان خواهیم گفت. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. کنفرانس توکیو در مورد افغانستان پس فردا برگزار خواهد شد. این کنفرانس برای آینده افغانستان و چگونگی تمویل این کشور با اهمیت خوانده شده است. در آستانه کنفرانس توکیو نگرانی های از سوی جامعه بین المللی در مورد موجودیت فساد اداری در افغانستان مطرح شده. قرار است رئیس جمهور کرزی در کنفرانس توکیو 4 میلیارد دلار از جامعه بین المللی درخواست کند. اما جامعه بین المللی خواست تا کمک های بعدی در چارچوب حسابدهی متقابل مشروط و مقید ساخته شود تا اطمینان حاصل گردد که کمک ها در راه درست آن مصرف می شود. غفور ملکزاده متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان آرزومند است که کشورهای اشتراک کننده در کنفرانس روز یک شنبه در توکیو سالانه حدود 4 میلیارد دلار کمک های اقتصادی به افغانستان تعهد کنند. اما در کنفرانس توکیو نمایندگان 70 کشور و سازمان‌های بین‌المللی روی اصول حسابدهی دو جانبه تاکید خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که کمک‌های تعهد شده در راه درست به مصرف می‌رسد و حکومت افغانستان گام‌های استوار را در جهت بهبود حکومتداری و امور مالی، حراست از روند دموکراتیک، حاکمیت قانون و حقوق بشر به شمول حقوق زنان می بردارد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته است او سالانه 4 میلیارد دلار از کنفرانس توکیو برای 3 سال اول سالهای 2015 تا 2024 که به گفته حکومت افغانستان دوره تغییر و دیگرگونی خوانده شده تقاضا خواهد نمود. این مقدار علاوه از 4.1 میلیارد دلار است که در کنفرانس شیکاگو برای تنبیل مصارف نیروهای امنیتی افغان بین سالهای 2015 تا 2017 تعهد شده است. اما کشورهای کمک کننده که از سال 2001 میلادی به این طرف سخاوتمندانه میلیاردها دلار به افغانستان کمک کردند، از فساد همگیر که سر تا پای حکومت افغانستان را فرا گرفته تشویش دارند و میخوان اطمینان داشته باشند که پول مالی دهندگان به صورت درست به مصرف میرسد و ضایع نمیگردد. زیرا به گفته آژانس اسوشیتد پرس دیده شده که مقامات بلندپایه دولتی به شمول حلقات نزدیک به رئیس جمهور کرزی به علت فساد اداری بارها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند ولی هیچگاه مجازات نشدند. ویگوداس اوساکاس سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید این اتحادیه متعهد است تا کمک‌های خود را بعد از سال 2014 میلادی برای یک دهه دیگر به افغانستان ادامه بدهد، اما این کمک‌ها مشروط به یک سلسله شرایط خواهد بود. یک دیپلمات اروپایی با آژانس خبری فرانس پرس گفته است کار در 5 سایه اساسی ضرورت است: اداره خوب، امور مالی، بهبود در جمع‌آوری مالیه و عواید، تضمین حقوق بشری خاصتاً حقوق زنان، اصلاحات در سیستم عدلی و قضایی و انتخابات آزاد و منصفانه. به گفته همین دیپلمات، بدون پیشرفت قابل محسوس در این 5 ساحه برای کشورهای کمک کننده مشکل خواهد بود تا کمک‌هایشان را برای افغانستان ادامه بدهند.
از نگرانی های جامعه بین المللی در آستانه برگزاری کنفرانس توکیو شنیدین. از سال 2001 میلادی تا حالا میلیاردها دلار با افغانستان کمک صورت گرفته، اما حالا به نظر می رسد که جامعه بین المللی برای هر کمک از حکومت افغانستان حساب می خواهد. قرار است رئیس جمهور کرزی برای کمک های 4 میلیارد دلاری در کنفرانس توکیو درخواست کند. آیا حکومت افغانستان در این مورد می تواند تا برای جامعه بین المللی حساب بدهد؟ اهمیت کنفرانس توکیو برای افغانستان چی خواهد بود؟ در این مورد با آذرخش حافظی، رئیس روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان و کارشناس امور اقتصادی صحبت داشتم. او نخست در مورد اهمیت کنفرانس توکیو گفت.
کنفرانس توکیو نشان می‌دهد که افغانستان به عنوان یکی از اولویت‌های دنیای معاصر هنوز به قوت خود باقی است و در میراق توجه جامعه بین المللی قرار دارد و دنیا حاضر است که افغانستان کمک بکنه. ولی این که حکومت افغانستان به نیابت از مردم و کشور افغانستان چقدر قابلیت استفاده و ظرفیت جذب کمک ها و جلب اعتماد جامعه بین الملل داره یک موضوع دیگه است.
جناب حافظی صاحب، سوال ما هم در این مورد است که با توجه به موجودیت فساد اداری در افغانستان نگرانی های از سوی جامعه بین المللی مطرح شده، آیا با درخواست 4 میلیارد دلاری رئیس جمهور کرزی چطور امکان داره که حکومت افغانستان از این پول ها حساب بده؟
خب شاید اینا میکانیزم هایی را با استفاده از تجارب گذشته به وجود بیارن مانع فساد مجدد در آینده شوه و یا فساد به حد اقل بتونه از طریق سیستم سازی تقلیل بده و او اعتماد که در گذشته وجود داشت و وفاتن چک سفید می دادن و اختیار می دادن که هر طوری که شما می خواهید مصرف کنین او گپ تیر شده. اما اهمیت خود افغانستان به قوت خود باقی است، اهمیت جوی اکانومیک، جوی پولیتیک و جوی استراتژیک افغانستان. به این خاطر همین افغانستان از دست نمی تن و مشکل هم که دارن با شیوه اداره و با دولتداری نشندان خوبی که ما داریم اینا مشکل دارن.
جناب حافظی صاحب، سازمان عفو بین الملل گفته که حقوق بشر در افغانستان باید تقویت شوه و در صدر اجندای کنفرانس توکیو هم قرار داشته باشه. آیا حکومت افغانستان در چنین موقف میتونه چنین یک اطمینان را به کنفرانس توکیو بده؟
اگر دولت افغانستان یک سلسله آسیب شناسی از گذشته خود کرده باشه و مشکلات و کمبودها را بازش ساخته باشه و راه حل و راههای بهبود پیشنهاد بکنه، ما فکر میکنم میتواند جامعه بین الملل پانی کند. ولی حکومت افغانستان به این صورت حاضر نیست که خود نقد کنه و کمبودا را ببینه و پاتولوژی کنه و آسیب شناسی بکنه که در کجا ما کمبود داریم. این کارا را تا بال کردیم به دلیل مثلا شرایط ایمرجنسی یا استراری که وجود داشت، غلطی ها صورت گرفته، کمبودا صورت گرفته، در اینجا حقوق نقض شده. این کار نباید میکردیم. یک نقطه عطف یا تشکیل ندادن و یک پس منظره
کارهای خود ارزیابی نکردن و صادقانه در مورد کوتاهی ها و کمبودها به صورت مشخص و صادقانه بر مردم گزارش ندادن و در صورتی که کمبودها برجسته نشده باشه راه حل از اون پیشنهاد شده نمیتونه و راه حل اگر پیشنهاد شود بنا به تجربه که جامعه دنیا اینجا داره بسیار گفا گفته میشه بسیار وعده ها داده میشه مثلا در 100 روز اول ریاست جمهوری رئیس جمهور دور دومش قرار بود که فساد در افغانستان از بین بره و اقدامات قاطی صورت بگیره ولی شما طوری که دیدین هیچ اقدام قاطی صورت نگرفت اکثر صدای به وجود آمد یک کمیسیون جدید به یک کمیسیون خبیث ساخته شد و مواد تبلیغاتی برای مطبوعات داده شد اما در عمل تا به این روز یک نفر مجرم اقتصادی یک نفر از مافیای زمین یک نفر از مافیای مواد مخدر یک نفر از کسانی که اقتصاد افغانستان با چالش کشیده نظام اقتصادی مالی مملکت تباه کردن محاکمه نشده مجازات نشده لذا جامعه بین المللی به هر صورت خود مردم افغانستان نمیتونن اعتماد بکنن به این وضعیت جامعه بین المللی هم که شرط کمکش همین است که باید حکومتداری خوبتر به وجود بیاید مبارزه با فساد واقعی باشه یک اراده وجود داشته باشه
آذرخش حافظی رئیس روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان و کارشناس امور اقتصادی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. قرار است کنفرانس توکیو پس فردا یعنی روز یکشنبه برگزار شود. تازه ترین ها را در مورد این کنفرانس از رادیو آزادی خواهید شنید. مجله خبری از رادیو آزادی. وزارت صحت عامه افغانستان وضعیت صحی 50% از زخمی های آتش سوزی اخیر در 3 شفاخانه ملکی در کابل را وخیم می خواند. همزمان با این شمار از دکتران موظف در شفاخانه جمهوریت کابل می گویند که تعداد از زخمی های این رویداد جهت تداوی به پاکستان انتقال داده شدند. در مورد تلفات این رویداد انوز هم گزارش های زد و نقیص وجود دارد. ستار فروغ در کابل این موضوع را دنبال کرده.
وزارت صحت عامه افغانستان پس از گذشت 2 روز از آتش سوزی در یک شرکت عرضه کننده یک گاز در کابل اعلام کرده است که وضعیت صحی 50% از زخمیان این رویداد که در 3 شفاخانه ملکی تحت تداوی قرار دارند وخیم است. دکتر سید کبیر امیری رئیس شفاخانه های مرکز در وزارت صحت عامه افغانستان به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که 90 زخمی ناشی از این آتش سوزی به شفاخانه های استقلال، جمهوریت و وزیر محمد اکبرخان انتقال داده شدند. به گفته وی 4 طفل که در این حادثه زخم برداشته بودند به شفاخانه صحت طفل انتقال یافتند.
مجموع 90 نفر ما مجروح داریم و 9 کشته. 50% وضعیت زخمی های ما وخیم است. از این جمله امکان داره در حدود 30 نفر یا 35 نفرش رخصت شده به شفاخانه است. متبقی که ماندن 50% وضعیت وخیم است. 4 طفل هم به شفاخانه صحت طفل مراجعه کرده بود که تایش رخصت شده تایش مانده.
از سوی دیگر دکتران موظف در شفاخانه جمهوریت میگویند که 6 تن از مجروحین که سوختگی بدنشان از 30% تا 40% تثبیت شده بود جهت معالجه از سوی خانواده هایشان به پاکستان انتقال داده شدند. به گفته این دکتران در مجموع 19 زخمی به شمول یک تبعه خارجی به شفاخانه جمهوریت منتقل شده بودند. دکتر عبدالقادر قاسمی موظف در بخش عاجل این شفاخانه گفت که از این میان 1 تن فوت کرده و وضعیت 2 تن دیگر نگران کننده است. از 2 اتاقی که در شفاخانه جمهوریت من و همکارم دیدن کردیم در آن حدود 7 تن از زخمی های آتش سوزی اخیر در کابل موجود بودند. از این جمله یک پسر جوان به نام شبیر که تا 40% سوخته است در مورد چگونگی این واقعه چنین قصه کرد.
زبان ساعت 3 بجه بود من رفتم بالون گاز را پر کنم به خانه. یه دفعه اونجا یک موتر نو جدید پر از گاز آمد. اونجا ما چه کلینرش بود یا موترمانش دمون نتای موتر تو کدرنج ساتری داشت من چه جور میکرد چی را خدا میدار. یک دفعه بس سلخش پرید یک پرید دیگه من پیشوری خود دیده نتوانستم. دروازه شرکت که میبر آمدم آتش گرفت کالا در پشتم چسبید. دست انداختم دستم هم سوخت. دویدم رفتم سر سرک عمومی. اوجا بود یک بالون کلان دیگهش کفید. نصف جان آمد اوجا سوخت.
به اساس تازه ترین گزارش ها رقم تلفات ناشی از این آتش سوزی به حدود 20 تن افزایش یافته است. مسئولان قماندانی امنیتی کابل به روز پنجشنبه گفته بودند که در این رویداد 17 نفر جان باخته و 155 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود احتمال دارد که در روزهای آینده تعداد تلفات بالا برود. این آتش سوزی عصر چهارشنبه گذشته در شرکت عرضه کننده گاز برادران حیدری در منطقه پکتیاکوت کابل روی داد. تا حال علت و انگیزه این حریق به طور دقیق مشخص نشده است.
از آتش سوزی در منطقه پکتیاکوت کابل ستار فروغ گزارش می داد. در این میان نگرانی های مردم در مورد موجودیت ذخیره‌گاه های گاز مایع در مناطق رهایشی افزایش یافته است. شمار از باشنده های کابل دیروز در این مورد بر رادیو آزادی گفتند که موجودیت ذخایر نفت و گاز در مناطق رهایشی خالی از خطر نبوده و در صورت بروز همچو حوادث تلفات سنگین را به بار خواهد آورد. بشنویم نظریات شمار از باشنده های کابل را.
این شرکت ها به جای برده شوند که در اوجه سکونیت مردم عوام نباشد تا به خاطر که از آینده از این خطرات جلوگیری شود.
این شرکت گاز و گاز ببره که در مابین خانه نباشد که دور ببره که مردم آگاه میشه.
باید به زور بکشید ببره دمی یک دشت ببره طرفای کو ببره که اوجه مردم نباشه کاری نباشه سرای نباشه.
از حکومت از خواستنی ماست که گاز در ساحه شهر یا خانه که از اینجا باید نداشته باشد یک دشت یا در بغلای کو در اینجا باید.
از حکومت این خواهش ما است جای مسکونی از بدر دیگه سن گاز نمونه فروشی جور فروشی جای جور کنه که بدر مال سپرنت نباشه یک دشت بیابون باشه.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 6:51 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com شنوین. ایالات متحده امریکا، فرانسه و بریتانیا امروز خواهان وضع تحریم های شدیدتر بر رژیم سوریه شدند. جزئیات بیشتر در این مورد را تا دقایق بعد برایتون داریم. پس از ماها تیرگی روابط و اختلاف میان اسلام آباد و واشنگتن، پاکستان اخیراً توافق کرد تا مسیر تدارکاتی نیروهای ناتو را باز کند و سپس در مورد حل سایر مسائل با ایالات متحده آمریکا مذاکره نماید. اما با در نظر داشت تیرگی روابط تا حدی که نزدیک بود هر دو جانب قطع روابط کنند، گمان نمی رود که این اختلاف ها به این زودی هم حل شود. غفور ملکزاده متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
با تعقیب توافق روی باز شدن مسیر تدارکاتی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان، قرار است پاکستان و ایالات متحده آمریکا مذاکرات وسیع‌تر را در مورد همکاری امنیتی، تهدید شورشیان اسلامی و سایر مسائل از سر گیرند. این مطلب را آژانس خبری رویترز به نقل سفیر پاکستان در واشنگتن گزارش داد. شیری رحمان سفیر پاکستان در واشنگتن در یک مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفته است: من فکر میکنم که این راه را برای بسیاری مسائل باز کرد. هرچند راه طولانی در پیش است، ولی هر طرف میتواند از این فرصت برای ساختن یک مسیر با دوام استفاده کند. به نوشته آژانس رویترز، پاکستان بعد از آن مسیر تدارکاتی نیروهای ناتو را باز نمود که هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از طریق تلفن با حنا ربانیکر وزیر خارجه پاکستان به علت کشته شدن 24 عسکر پاکستانی ابراز تأسف نمود. این 24 عسکر پاکستانی در ماه نوامبر سال 2011 میلادی در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای ناتو کشته شدند. یک مقام آمریکایی که از گفتن نامش خودداری نموده با آژانس گفته است هیچ نوع تعهد مشخص در مورد افزایش فعالیت‌های نظامی و ضد تروریسم برای پاکستان صورت نگرفته، اما یک عقیده خوب جهت دوام مذاکرات روی سایر مسائل وجود داشت. به گفته همین مقام هیچ گونه چانه‌زنی یا معامله پولی صورت نگرفته است. به گفته آژانس، هرچند که شکستن بن‌بست برای هر دو طرف یک خبر خوش است، اما جاده هم آهنگی میان دو کشور بسیار ناهموار می باشد، زیرا مسائلی که باعث شعله‌ور شدن روابط میان دو کشور گردید هنوز وجود دارد. به شمول این اتهامات امریکا که شورشان در خاک پاکستان پناهگاه دارند و در امور افغانستان مداخله می نمایند. به اساس گزارش، پاکستان هم از حمله تیارات بی پیلوت امریکایی عصبانی است و تقاضا دارد تا این حملات متوقف شود. اما ایالات متحده امریکا این تقاضا را رد کرده است. شیری رحمان میگوید پاکستان در مبارزه علیه تروریسم همکاری کرده و بسیاری از رهبران القاعده در نتیجه همکاری پاکستان نیست و نابود شدند و هرگاه پروژه ناتو منجر به ثبات افغانستان شود این به نفع پاکستان هم می باشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا، فرانسه و بریتانیا امروز خواهان وضع تحریم‌های شدیدتر بر رژیم سوریه شدند. این کشورها از روسیه و چین نیز به خاطر انتقاد کردند که مانع تلاش‌ها به هدف ختم منازعه در سوریه می‌شوند. در جلسه موسوم به دوستان سوریه روی منازعه این کشور در پاریس امروز صحبت شد. احمد جعفر احمدی همی حال در استودیو با ما است و در این مورد جزئیات بیشتر را دارد.
تشکر. در جلسه دوستان سوریه به اتفاق آرا روی کنار رفتن بشار اسد توافق صورت گرفت. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون، یکی از شرکت کننده های این جلسه، خواهان قطعنامه سازمان ملل متحد روی انتقال سیاسی در سوریه شد تا از تعذیرات علیه رئیس جمهور بشار اسد و حلقه داخلی او حمایت شود. او همچنان گفت روسیه و چین مجبورند مسئولیت جلوگیری از اقدامات علیه بشار اسد را به عهده بگیرند. وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت به شما خیلی ها صادقانه خواهم گفت، فکر نمی کنم روسیه و چین باور داشته باشند که به خاطر نمایندگی از رژیم اسد بهایی را بپردازند. یگانه راهی که تغییر خواهد آورد این است که هر کشور حاضر در این نشست به طور فوری واضح بسازند که روسیه و چین به خاطر آن که جلو پیشرفت را می گیرند بهایی را خواهند پرداخت. این دیگر قابل تحمل نیست. نمایندگان بیش از 100 کشور جهان و ده ها تن از شخصیت‌های مخالف رژیم بشار اسد در جلسه موسوم به دوستان سوریه شرکت کرده بودند. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیک سخنان هیلری کلینتون را تکرار کرد و گفت کشورهایی که بر حکومت اسد تعذیرات وضع نمی‌کنند به ادامه کشتار در سوریه اجازه می‌دهند. رئیس جمهور فرانسه فرانسوا هولاند نیز در این جلسه شرکت داشت. او گفت رهبر سوریه بشار اسد باید کنار برود. رئیس جمهور فرانسه جنگ در سوریه را تهدید به صلح بین المللی دانست و در ادامه گفت
این دیگر قابل بحث نیست و روشن است که بحران سوریه صلح و امنیت جهان را تهدید میکند. بنابراین حال ما باید به نتیجه برسیم. بشار اسد باید کنار برود. یک حکومت انتقالی در سوریه باید تشکیل شود. این به نفع همگی است.
رئیس جمهور فرانسه روی افزایش کمک‌های بشری با سوریه نیز تأکید کرد و گفت از مخالفان رژیم باید حمایت بیشتر صورت گیرد و وسایل مخابراتی در اختیار آنها قرار داده شوند. نماینده‌های روسیه و چین که مانع بسیاری از فعالیت‌های ضد بشار اسد شدند در جلسه دوستان سوریه حضور نداشتند.
با تشکر از احمد جعفر احمدی که جزئیات بیشتر در مورد جلسه امروز که موسوم به دوستان سوریه در پاریس برگزار شده برای ما شما پیشکش کرد. و حالا هم پیام های شما.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شاهد از کابل در پیام خود نوشته که هنوز هم عدد 39 در موترهای شخصی در کابل مشکل ساز است. دولت باید توجه کنه و مردم باید هوشیار شوند. ذبیح الله مؤسس سال 4 پانزه انجینری کابل از دولت خواسته تا بالای بند برق روی دریای کوکچک کار کنه و گفته که بند ولایت بدخشان و تخار را برق میده. وسیم از کابل در پیام خود نوشته مهمترین عنصر برای پیشرفت یک کشور انرژی برق است، اما متاسفانه با وجود پولهای زیادی که در افغانستان کمک شد حتی یک بند برق هم ساخته نشده و دولت باید در این عرصه توجه خاص داشته باشد. و منصور در پیام خود نوشته کرده که از سخنان رئیس جمهور کرزی در مورد خروج نیروهای خارجی از افغانستان و قطعنامه شورای صلح جوانان افغان استقبال میکنم. تشکر از همراهیتان در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. نشرات ما در این لحظات به پایان میرسد. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل شد. پس از ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج فراموش نکنین. ما فردا دوباره ساعت 7 صبح با شما خواهیم بود. حالا اوقات خوش برایتان خواهان هستیم. در پناه زده متعال باشید.